بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی، استاد موسوی، 15 شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین و بین یده. بعد به مسئله مشرکین ترک و دیلم و خزر رسید. عرض کردیم که مصداق توی این روایت عمدتاً همون نقطه های درگیری دقیقاً همون ایامه، یعنی در دوره امام باقر علیه السلام و در دوره بعد از اون مسئله اصلی نظامی درگیری با کفار اون موقع بوده دیگه. از این نگاه کافران اون موقع هم کیان؟ ترک و دیلم و خزری. حالا بله، تقریبا شما دوره خلافت مثلا بله آره خلیفه دوم، شما میای این بر جبال، بهش میگن منطقه جبال، از زاگرس عبور میکنن خلیفه دوم. وقتی که از زاگرس عبور کنی دیگه بقیهش دشت دیگه، بتازون شما کدوم میرسی به کو دیگه؟ عمر بنی امیه رفته بود جلو دیگه. عمر بعدن در زمان عمدتاً فتوحات عمری ما سمت دوره عثمانه. یا کنیم تو دوره عمر مسئله اصلی گرفتن ایرانه.
خود ایرانی هم شد.
آره دلیلش هم این بوده که خب نه ایران یکی از مسائلی بوده که اصلا کلا اولین جایی که شما باهاش مواجهی ایران روم نیستش که. خب
چون فهمیده که حاکمیت حجاز هم زیر مجموعه ایران بود.
آره دیگه بعضا قدرت اصلی ایران بود. خب بعد روم هم شکست خورده بود، ایران ادعای اقتدارش ایران رفته بود رفقا تا کجا؟ یعنی الان یکی از دلایلی که عرب ها در مورد ایران حساسیت بالا دارن این نیست که مثلا منطقه حجاز در تویول ایران بوده یا منطقه عراق جز ایران حساب می شده. نکته اینه که اون قسمتی که هویت ناسیونالیسم عربی رو تماما توی جهان عرب متکفل بود کجاست؟ بگین مصر. مصر متکفل اندیشه ناسیونالیسم عربی. حالا مصری ها تلقیشون در مورد ایرانی ها چیه؟ ایرانی ها اومدن اشغال کردن، ایران رفت مصر رو گرفت، کانال سوئز رو گرفت.
خود مصری ها که عرب نیستن،
حالا خودشون عرب تدابه بخوام جلو ما بایستن دیگه
برای
آره قبل از اسلام ما گرفتیم و بعدش هم تقریباً کانال، حتی یه ادعا اینه که کانال سوئز قبل از کانال سوئز اون کانال اصلی که پدید اومده بود که مسیرش هم فهم میکرد اون ایرانی ها ساختن. بعد اصلا یهودی ها اول کجا میرن؟ ایرانی ها که میرن میگیرن یهودی ها رو زمان کوروش، اینا هخامنشیه. تو دوره هخامنشی شما نه دوره ساسانی، تو دوره هخامنشی شما میاین یهودی ها رو اتو بابل بر میداریم میبری تو سرزمین موعود و اینا نمیان و داستان همون موقع هم شروع کردن نزیاد کردن، اون موقع هم برف نکردن. یعنی به خاطر همین هم توی چیز توی تورات ذکر خیر شده از کوروش، البته خود تورات پر بعد از اون ذکر دسیسه های خود یهودی هاست علیه ایرانی ها، انوشیروان و اون داستان های مربوط به هامان و این عید پوریم و عید پوریم عید گوشواری ایرانی هاست در قصه همین مردخای و استر و اینا که الان یه مقبری دارن، این که چجوری ایرانی ها رو خلاصه توی اون عید. نه کوروش ایرانی بود اومد نجات داد، اینا مؤمن بودن خدا پرست بودن، کوروش اومد اینا رو نجات داد، مثلا منجیشون بود، ولی به اینا چون نجاتشون داد اینا به جایی که برن اومدن سعی کردن نفوذ پیدا بکنن توی دربار هخامنشی. تو دربار هخامنشی هم یواش نفوذ پیدا کردن و بعدش هم شروع کردن به این که اصل قدرت رو در دست بگیرن، که حالا این داستانش مفصله تو تورات. اینایی که من دارم میگم من حرفایی که خود اینا تو تورات دارن میزنن. و نکته اینه که بخش خوبی از نگارش اسطوره های مربوط دوره هخامنشیان دست به دست یهودی ها اتفاق افتاده. آره بخشی هم توسط یونانی هست چون ما اشغال کردیم دیگه، ایران میره اشغال میکنه یونانو، بعدش هم اشغال میکنه رومو و از اون بردی هم اشغال میکنه کجا رو؟ مصر. این هم حرف هم که میگن داستان نیست، زیر یعنی تخت جمشید یه نقطه‌ای داره، توی اون نقطه درب ورودی زیر اون پله ها، اون پله هایی که پله های ورودی بوده زیرش یه نقطه ایه که اون نقطه یه صندوقی بوده، توی اون صندوق یه لوحه، لوحه الان تو موزه ایران باستان هست، روی طلا حدود حاکمیت هخامنشی رو روشه میشن، از فلان مرز تا فلان مرز، از فلان جا تا فلان جا. آها بوده بله نه میره قشن میگه مصر رو میگه دیگه، از این برم میره این طرف و از اون برم میره تا آره دیگه ادامه پیدا نمونه. چون چرا بعدن رومیا حمله میکنن، رومیا که حمله میکنن میگیرن، ولی دوباره ایرانی ها میرن، دوباره ایرانی ها میرن اون داستان آتن، یه بخشش هم برمیگرده اون قصه آتن که چجوری اصلا اسب تروبا و اینا، همش مربوط به جنگ ایران و رومه. یعنی یه تلقی شما اینو بدونید، بخشی زیادی از این تلقی های منفی ضد ایرانی برمیگرده به تلقی های تاریخی رومی ضد ایران که اینا داره هی ترجمه میشه توی نگاه های راهبردی اونها.
قدرت
هیچ، اصلا هیچی نبود. مثلا شما حساب بکن یه عده
اشایری،
آره یه عده اشایری که در طیول ایران هم خب یه همچی چیزی
بعد از اسلام ناسم اتحایی.
حالا نکته اصلی اینه که منطقی که هیچی نبود، هیچی، یعنی ایرانی هم حتی این زحمت رو به خودشون نمیدادن که اینجا حاکم معلوم بکنن، چون میگن حاکم هم معلوم کنه، اون دارالامان رو باید برش بسازی و دست هزینه داره. یمن حاکم داشت از طرف ایران،
کل عراق
شهر نداشت. چرا؟ عراق مدائن، مدائن یعنی مجموعی از مدین رو شهرهای به هم پیوسته، مدائن یه مدینه نبوده، عراق تقریبا پایتخت دوم، نگاه کنید یه پایتخت به عبارتی پایتخت دوم، به عبارتی که پایتخت اول کی بود؟ ساسانی. پایتخت تو میای لب مرزت بذاری؟ پس معلومه که از این بر رفتی دیگه، رفتی این بر گرفتی، از اون برم داری تا شامات میری. خب پس جهان اسلام اولین دشمنی که مقابلش بود، اولین کافری که لب مرزش بود، یلونکم من الکفار رو بخواد در نظر بگیری، ایرانی ها بودن.
مردمی که توی عرب و مرساکن بودن هم عرب نبودن؟
عرب؟ نه عرب نبودن، عرب فقط تو حجاز،
یعنی عراقی های موجود یه اختلاطی بین
ایرانی
ها و یمنی ها، اگه
جازی هم درسته؟ حجازی ها زیاد نیست نبودن، مگه چند نفر کلا جامعه حجازی داشته؟
این صحابه‌ای که بعد تو دوره
او یکی دو تا پنج تا اینا همه، اینا همه مولای موالیان اونا، یعنی می اومدن برده می شدن خودشون رو ملحق می کردن به فلان قبیله حجازی ها عربی،
یعنی عربی عمدتاً یمنی هست توی عراق،
عربی یمنی هم. حتی عراقی ها کلن ایرانی هم. شما یه جامعه ایرانی تصویر بکن که یه یمنی جنگاور اومدن اونجا همه کاره شدن،
یمنی هاشون
چیز بودن؟ جنگ اهل جنگ بودن، جنگاور بودن، جنگ بودن. دلیلش هم این نوع یک جهل جنگ بودن، دو رابطه نزدیک با عربا داشتن، عربا با یمنی ها راحت تر کنار می آمدن تا ایران، ایرانی ها این وقت نمی آمدن برای اونا بشن نیروی جنگاور مورد اعتماد.
شام چطور
جواب؟ شام خواستش کاملا فهم میکنم. نکته جالب اینه که بنی امیه اون موقعی که دید اصل خلافت داشت، اصلا کلا ما ایرانی ها چرا ذیل دارای تمایلات عربی نیستیم؟ چون فتح ایران اساسا توسط بنی امیه نبود، بنی امیه رفتن دیدن آقا این برای جهان اسلام که نمیتونن برن نفوس توش پیدا بکنن، رفتن اون برای دنیا، این برای دنیا رفتن تو روم. اکثر جنگ های روم و بنی امیه در زمان عثمان پرچمش رو به دست گرفتن، فتوحات این طرف تا زمان عمر خوب رفت جلو و جنگ های اساسی عمدتا دیگه رسید به مرزها، رسید مرز همین دیلمان و خزر و ترک، یعنی ما مواجه شدیم با این. و نکته اصلی اینه مرزهای جهان اسلام اساسش توی همین دوره دوره خلفا رفت جلو. یعنی ما هر جایی که تو دوره تا دوره خلیفه سوم گرفتیم گرفتیم، بعدش دیگه شما نه فتوحات بنی عباس اصلا تعداد سالهای کل سالهای دورای خلفای راشدین رو در نظر بگیر چقدره مقایسه کن. مقایسه کن با دوره 400 بنی عباس هم زور نهاییش که زد اول سعی کرد همه این فتوحات زیر یک حاکمیت واحد جمع کنه. دوره بعدیش بود بعد از اینکه این جنگ و داخل جهان اسلام یک سره کرد و همه رو زیر پرچم خودش در آورد، چقدر مگه توسعه داد بنی عباس؟ یک مقدار کمی از دیلمان رو به بدبختی، یعنی هارون رشید مرد به درک واسه شد کجا تو مشهد. چرا؟ چون اینا دیدن از این برای کوه که نمیتونن برن، میخواستن چیکار کنن؟ دور بزنن از اون ور، از سمت مشهد بیان برن از بین دو تا کوه برن اون ور، چون مشهد دهلیز بود دیگه. چرا تو مشهد دفع نه؟ چون اصلا مشهد دقیقا نقطه ابتدایی ورود تو دهلیز بین کوههای منطقه الجبال و سمت خزره. از همون دهلیز که الان شما میبینید دیگه، منطقه بجنورد و چی و همونطور میره آخر. لذا اینقدر پیش نه پروژه توسعه سمت ایرانشون که خود زمین دیلمان اواخر فتح به معنا مسلمون شدنشون که خیلی زود بود. اینا اول کافر بودن، بعدش که دیدن. نکته جالب اینه که تمایلات خاصی پدید میاد دیگه، شعار و فلان این حرفا. اینا میان تو مقابله با طرف مقابل سمت شیعه با میستن و شیعیان زیدی هم فرار میکنن میرن اون بر تبلیغ میکنن. شیعه هم که کلا قدرت اصلی تو جنگ نیست، شیعه قدرت اصلی تو چی بوده؟ تبلیغات بوده. این حکومت فاطمیان هم با تبلیغ پدید اومد، میرن تبلیغ اونا، کل دیلمان میشه شیعه. اون موقعی که هارون رشید داره می جنگه، دیلمان چه حالتی داره؟ کافره یا شیعه است؟ یه حالت بینابینی داره، یعنی داره از هویت و کفر خودش میاد سمت تشیع مستقیما. لذا اینا متهمش میکنن به چی؟ همچنان تو این روایت هم کفره، یعنی هنوز هویت اهل بیت با یه ابزار دیگه عمل رفتن دیلمانو گرفتن، ولی جهان اسلام تو دیلمان درگیره همچنان، یعنی غلبه کفره. یه عده شیعیانی دارن اونجا تبلیغ میکنن تا اینکه بعدها آل زیار پدید میاد و حاکمیت اینجا میفته دست شیعیان. خب پس شما توی همین دوره، پس این حرفی که داریم در مورد این رو باید میزنیم نه مستبعد نیست، با شواهد تاریخی هم سازگاره، با شواهد عقلی و عقلایی استراتژیک هم سازگاره. یعنی شما از کوههای زابروس که بگذری این بر واقعا چیزی جو، همین الان شما خودتون از همینجا برین عراق دیگه، از عراق یه نادر الان همه هم انشالله دیگه مسافر کربلایی دارین میرین سمت مرز مهران، چند ساعت بریم میرسی به منطقه جبال؟ دو ساعت همین سه ساعت بریم میرسی به کوههای زابروس، درسته؟ آره دیگه. خب بعدش که میای میافتی تو سرازیری دیگه، تو سرازیری دیگه چی کدوم نقطه مقاومت وجود داره؟
کلا دشته، خوزستان دشته.
حالا عراق یه داستان دیگه است. عراق پر از مقر اصلی حاکمیت ایرانی بود. اصلا کلا ما اینجاها جنگ نداشتیم. آره جنگ کجا بود؟ تو عراق بود. چرا؟ چون مرکز اصلی ایران اونجا بود. قدرت اصلی اصلا کلن چرا کرمان اومدن این سمت چیز؟
نه
آره شما این برم دو سوز جنگ ابتدایی داشتی، بقیه رو دیگه اومدی منطقه تر جبالی گرده اومدی این بر دیگه میتازونی و میبری جلو مقاومت، چون جامعه ایرانی هم نمیخواست مقاومت کنه مقابل جهان اسلام. اما در مورد روم فرق میکرد، روم مقاومت داشت، هویت وحدت بخش داشت، یعنی یه امپراتوری نبود که یه دفعه فروپاشی بشه. سنگر به سنگر اومدن، ولی اونقدر هم اقتدار از خودش نداشت. چرا؟ از اون قبلا ضرباشو خورده بود از ایران. تفاوت ایران از روم این بود که ایران تو ضربه به عنوان یک قدرت مقتدری تیکه تیکه شده بود. دیگه موجودی که بزرگ باشه و یه تیکه دستشو بزنی خیلی راحت تر میتونی حریفش بشی. روم کتکر خورده بود، یه پیروزی به دست آورده بود، لذا خودشو جمع کرده بود. مقاومت میکرد. بنی امیه تونست اونو بگیره. خب ادامه بدیم متن روایت رو. دیلمان و کافرهای طیف سوم رفت سراغ کیا؟ علی مشرکه العجم، یعنی اصلا کلن اینجا ده حرفی از رومیا نیست، معلومه که اصلا پروژه درگیری با روم نبوده. این چیه؟ من تو قرآنش رو ببینیم. نه داره میگه اینا تطبیق اون آیان
تعبیرش شن میگه.
آره خب قصه چیه؟ بخونین آیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل عنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات. این الذين كفروا و الذين كفروا اول سوره است،
سوره محمد، از ابتدای سوره محمد داریم میخونیم. صلی الله علیه و آله.
آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق و فرادهم كفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم.
تا یه عده یعنی الذین کفر و صدوا عن سبیل الله، هم کفرو و هم صدوا عن سبیل الله. دقت کنیم روی اینا، یعنی اینا کافر هم صد عن سبیل الله میکنن. اول اعمال هم یعنی همین تلاشایی که میکنن، چون اینا که صد عن سبیل الله میکنن که اعمال خیر انجام نمیدن که بخواد. اول اعمال هم یعنی اعمالشون اعمال راهبردی معطوف به یک نتیجه جدی نیست. آقا تلقی نکنین این جهان و کفری که همه عملیاتشو گسترده کرده، واقعا داره برنامه‌ریزی میکنه، ولی گمراهه. گمراه این کیه؟ یکی به این برمیزنه یکی به اون برمیزنه.
مجاهدی
عالم یعنی همراه اول اعمالام به این معنایی که آدمی که کفر داره و صد عن سبیل الله میخواد بکنه، یک مسار سفت محکم استراتژیکی که شما تصور میکنی نداره. بله چهره بیرونیش کوبیت واحد یک پارچه است. خب بلدین آمنوا و عملوا الصالحات،
بلدین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا و نزل على محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم.
آها کفر عنهم سیئاتهم یعنی چی؟ یعنی معلومه که
رو به راه میکنه کارشون، معلومه که گناه میکنه.
اگه سیئه بخوایم در نظر بگیریم، کفر عنهم سیئاتهم یعنی که یک خطایی کردن، گناه کردن،
طور توبه میشه در
عمل عملا صالح. حالا این که دیگه بیش از اینه، میگه کفر عنهم سیئاتشون رو میپوشونیم. همه اینقدر خب میگه یعنی چی سیئه؟ میگه کافیه آقا این آدم بیا تو خط ما و عمل صالح هم انجام بده، آمنو به من نزل علی محمد هم باشه. خب کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اصلح بالهم یعنی چی؟ اوضاعشون به هم ریخته است، جمع جورشون میکنه. خب ذالکه اینی که اونا اوضاعشون به هم میریزه و زله و اینا اصلح، دلیل ذالکه به این برمیاد، درسته؟ این به خاطر اینه که اونا کفر ان الذين كفروا تبع الباطل
ان الذين امنوا تبع الحق.
آقا توحید یعنی همین دیگه، ما از این جور حرفا و مردم کم داریم میذاریم. خدا که اینجور مسئله رو میزنه برای مردم، ولی ما نمیزنیم. که اونایی که کفر و تبع الباطلن اینجوری میشه آخرشون، مایی که الذین آمنوا تبع الحق، خدا اموراتمون راستوریس میکنه، نگران نباشی. خب حالا پس بنابراین فا چیه؟ تفریع. یعنی چون اونا اینطورین، شما خدا اسلحه بالهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فذر بالرقا، نترسین، چون واقعا ترس داره. دو دو تا چهار تا زمینی بخوای بکنی میگی اونا بابا قدرت دارن، نشستن برنامه‌ریزی دارن میکنن، خدا میگه زلن چی؟ این کاره که دارن میکنن ازل اعمالهم. نه ما از این ور دیگه اوضاعمون خرابه، سفتن نیستیم، مردم نمیدونم کارهای اشتباه دارن، از مردم چقدر پای کار ما هستن. یک کفرن و سیئات هم اصل حبال هم، خدا راستوریس میکنه اموراتتون رو. شما فقط جدی باشین، اراده بکنین. فعبلی فعضا لقیت من ندینه کفر و فضر بر رقاب، فضر بر رقاب ته دیگه، نمیگه فقاتلو، گردن زدن هم دوستان یه معنای اولی داره که بکشش، ولی مثلا بزن تو شکمش، گردنشو میزنی یعنی چی؟ هم گردنش میزنی یعنی تو شکم میزنیش از زنده مونه، از زنده نمونه، یک یعنی نابودش میکنی، دو این که اصلا کلن هیبتشو بشکنی، گردن زدن هیبت شکستن هم توش جدیه. بله؟ آره، ضربه به گردن معلومه که کلن اون آدم میگه این همه صد دنسه بلا گردن، خیلی هم کارهای مهم میدارن میکنن اینا، نمیدونم بعدم دیدین دیگه بعضی بزرگنمایی میخوام بکنن در مورد مشرکین و کفار، چه یه پروژه‌ای دارن اینجوری، یه پهپادهای ساختن اینطوری، موشکای دارن اونطوری، از نظر نظامی اینطوری، یه آدم مؤمن بعد چی بگه؟ ازل لعنا، اینا همه کارشون در هم و بر همه، ازل یعنی در هم و بر همه، ما آدمون بیریخته بابا، اینا پای کار نیستن، وضعمون خرابه، وضع اقتصادمون، میگه اصل حب آدم. حالا اگه اینجوری شد فزر بر رقاب، بزن گردنشو تا اینکه اون هیبته چی بشه؟ بشکنه. و بدونی از الله اعماله همه حتی اذا از خنتم هم، یعنی چی؟ مهم اینه که اینو از پا بندازی. پس گردن زدن برای هیبت شکستن، از حتی اذا از خنتم هم برای دیگه تکون نخوره، یعنی میزنی از پا که افتاد. خب فشد دل وساق، یعنی چی؟ کشیشون تو بند، اون وقتی که از پا افتادم ولشون، فای تفریه دیگه، اپا که افتاد شد گل و فاق.
منظور
آره دیگه، ولی خب نیا کنیم نه نیا کنیم، منظور سر جاش در نظر سیاق داریم میبینیم دیگه، فضرب و رقاب از خنتموها فشد گل و فاق. یه وقت دیگه از خنتموها بلشون کنی آره
نه
فا اما منم بعد و اما فدا. حالا اینا که گرفتیم چون چی کارشون کنیم؟
نه
از اینجا به بعد، از اینجا به بعد نشون میده که خب حالا ثابت کردی شکستی عبدشو، بعدش هم گرفتیش، حالا بیا از باب رحمت و معامله، ما که نمیخوام بکشیم آدم ها رو، ما میخوام لیظهر الدین علی الدین کله بشه. فقط شما بدونیم از زورم زیاده، گردن تو زدم شکستم. خب فا اما منم بعدو، یا بعدش منت میذاریم برشون، منت بذار، یعنی بعد این که اثبات کردیم گردنش هم زدیم، از خنتوم هم شد فشد دلوطاقش هم کردیم، نه از خنتوم هم شدم بلش هم نکرد فشد دلوطاق، یعنی بگیر بعد آزاد کن، همینطوری بلشون نکن، گرفتی اسیرش کردی میگردش چی، بعد بگو خب حالا من آزادتون میکنم اشکال نداره، منت میذارم مثلا، چون اونجوری که بلشون کنی منت نمیتونی بذاری. آره میگه که خب آقا اشکال نداره، نیا کنی شما اسرا، من میتونم الان بکشمتون، ولی نمیکشمتون، من خیلی بزرگوار و کریم مانه تر از این حرفا بقول میکنم، خوشحال باشیم بفرستیم پیش رئیسشون، به رئیسشون بگه ما چقدر اهل کرمیم. این بره میگه واقعا اینا با ما خوشبخت داریم، میتونست بکشه، انصافا دیدیم گردن فلانی رو زد، فلانی رو زد، ولی ما رو نکشت. خب تمام دیگه، حالا اما منم بعد و اما فدا. اما فدا ها یعنی چی؟ یعنی یه جایی میبینی که نه اینا پرروتر از این حرفا، حتی نه میتونی منت هم بذاری پولم ازشون بگیری. اگه میتونی منت بذاری پولم ازشون بگیری پولم بگیر، اشکال نداره، خیلی خوبه، نوش جونه. اما فدا حالا تا کی؟ حتی تزع الحرب و اوزاره ها، یعنی او اتخنتموهم با تزع الحرب اوزاره ها فاصله داره ها. ممکنه دشمن گردنش رو بزنی، دشمن زمینگیر بشه، اما دوباره بلند میشه، پس اسیرشون کن. ممکنه که اینا رو اسیر بکنی، اما یک گروه دیگه از اینا چی بشن؟ بلندشن دوباره بیان به خون خواهی. همینایی که داری منم بعد و اما فدا میکنی برمیگردن، اینا خودشون چی هن؟ عملیات روانی شما رو میبرن به اینا جون. آقا اینا زدن کشتن زورشون زیاده، ولکن بابا ما همین الان جون، من که دیگه جنگ نمیام. درسته یا نه؟ میگه حتی تزعل حرب و اوزارها، یعنی با همین مدل به جنگیم. ما دلیلی این که منم بعد و اما فدا کردیم و قبلش هم فضر برو قبل حتی از اسخندمون کردیم، اینه که آخرش میخواییم حرب اوزار خودشو بذاره زمین، کلن اصلا رو بذاره زمین، جمع بشه، جنگ کامل جمع بشه. ولی اون موقعی که زدی، اون موقعی که اسخندمون هم به معنی تزعل حرب اوزارها نیست. یکی از بحث‌های اساسی ما توی جنگی با صدام این بود که گفتن آقا ما تموم شد دیگه، بعد از فتح خرمشهر دیگه ما جنگ و ادامه ندیم. مسئله اصلی چی بود؟ اصلا تزار هر بازاران ها بود، سود داشت ما شاخشونه میکشید هنوز، باید ادامه بدیم.
ما باید مصرد نداشتم، ما باید مصرد باشیم.
آره اون که بله میکنه، حالا اون بعد 500 نمش برمیگشت به رویات خود صدام، اما قبلش اصلا از نظر موازنه جنگی به طورت استراتژیک شما
خاکی تازه طرف کنم، یعنی حتی اون موقعی که نامده شد هم اون رو تحتیم اون قرار نشد چه بسته برداشت
کنم، حتی تزه الحرب اوزارها. خب ولو
ذالکه
حتی تزع الحرب آزار ذالک ولو یشاء الله
انتصر منهم ولكن ليبلوا تأخذ مجاهد الذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل اعمالهم.
این قصه چیه؟ بقیهش همینه که گفتم، ذالک یعنی چی؟ همین. حالا میتونیم بگی همینی که گفتم، همینه آقا. باید ضرب الرقاب حتی از خنت اون فشد دل وساق اما منم بدو اما فدا حتی تزل هر بازار قشنگ یا کن راهورد کلان رو گفته، هدف نهایی رو گفته، مراحل هم گفته، قدم اول قدم دوم قدم سوم هم گفته دیگه. از این واضح تر استراتژی جملات استراتژی که شما اصلا کلا نیاز نداری کتاب، این در حد یه دونه مانیفست استراتژیک همه این مراحل رو برات گفت شمرده. خب یه شبهه شما دارید، ذالک همینه که گفتم ولو یشاء الله لن تسر منها، یعنی چی؟ انتصر من یعنی چی؟
مجازات برعکس خودش از آنها انتقام میده تو ترجمه میگه خودش از آنها انتقام میده،
خود خدا خب به واسه شما انتقام گرفته. منظور لن تسر منهم یعنی چی؟ یا کنید مسئله اصلی تحلیل خدا هم میخوام بگم اینه که خدا که خب خودش هیچ وقت نمیاد وسط، خدا واسه هم شما هم میاد. الان دعوا سر حتی تزعل هر و اوزاره هاست، اینا اینقدر کینه ده شما، کینه اینا رو بده، اینقدر نامردی کردن، اینقدر کسد و انسبیل الله کردن دیگه، بزنیم دمار روزگار اینا در بیاریم بکشیمشون. اگه خدا میخواست انتقام میگرف از اینا، ولی خدا میخواد لیبلو و بعض کن به بعض، یعنی چی؟ هم شما رو امتحان کنم هم اونا رو امتحان کنم. یعنی دار الهی دار امتحان، یه دی میان تو خط حق یه دی نمیان. اینطوری نیستش که شما همه کارا رو بخوای باز در به شمشیر تمومش کنی. این جمله اینه ولو ان شاء الله لن تسر منهم، اینه که بابا شمشیر خیلی مهمه، ولی ما هنوز با شمشیر تمام، ما با شمشیر فقط شروع میکنیم، ولی شروع باید بکنیم با شمشیر. شمشیر قبل شمشیر هم یه حرفای دیگه میزنیم، ما یه مقدمات دعوت میاد، ولی این شمشیر رو بخوای حذف بکنیم رفقا، بدونید که پروژه فرهنگی شما به نتیجه آدمیزاد، آدمیزاد خدا خوب میشناسه این آدمیزاد و میدونه که با چه موجودی طرف هم. این موجود با شلاق رام نمیشه، ولی شلاق نباشه هم رام نمیشه. با شلاق کسی نیا کنیم ولو شاء الله لن تسر منكم لكن ليبلوا بعضكم ببعض. خود اینا با هم دیگه باید امتحان بشن. بعد از شماها، خود شماها، یعنی شماها هم چی معلومه شما شمشیر دستت بگیری آدم خود میمونی تا آخر؟ چه ضرورتی چه ضمانتی؟ هم تویی که شمشیر گرفتی آخرش منفعت طلب دنیا دوست بشی. بعد وقتا میدید تو دل همون سپاه طرف جریان طرف مقابل یه عده ایمان میان از سفتر تو با میستن پای پروژه خدا. امتحان خدا اینه دیگه، لکن لعبل و بعض کن ببند. خب بلدین هم اونهایی که قتلو یعنی
شهید شده
خدا. اون بالا گفت یاد ادل اعمال هم، پس معلومه شبهی که این وسط وجود میاد برای شما چیه؟ ما رفتیم جواب نداد، نتونستیم بکشیم اینا رو، شکست خوردیم. جنگینه دیگه، یه بار میریم میشکنی، یه بار میریم شکست میخوری، یه بار میبینی که من اسفل منکم، از پایین دارن میان، از فوق دارن میان.
تا زمان جایی که گردن زنی یه مقدار پشته رو من میدونم.
حالا اون حالت خوبشه، ولی واقعا خیلی وقتا تو جنگ اینجوریه، تو جنگ های مخصوصا مؤمنانه و الهی عمدتا کار به جای میرسه که ما در آستانه شکستیم. یعنی شما تاریخ جنگ‌های اسلامی و تاریخ کل مواجهه مؤمنان رو در نظر بگیر، اون بتنید در آستانه شکستی یه دفعه به اون جایی برسی که به این نتیجه برسی خدایا من دیگه واقعا نشان فقط به خاطر تو دارم وامیستم. یه دفعه میبینی درهای رحمت بالا و پایین باز میشن. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قاعده اینه، قاعده این فلن یضل اعمالهم و سیهدیهم و یصلح بالهم. یصلح بالهم دوباره در مقابله، یعنی خدا داره همون آیات اولیه رو دوباره داره چیکار میکنه؟ تکرار میکنه ادامه همون آیه اول و دوم دیگه. و یدخلهم الجنت عرفها لهم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. صفر وایستین اگه میخوان خدا یاریتون کنه شما یاری بکنین، تا خدا یاریتون کنه. مهمتری یادی خدا هم چیه؟ و یه ثبت و اقدامه کنه شما رو پاتون رو سفت میکنه، بعد ببینی چه اتفاق میافته. والذین کفروا فتعس لهم. تعس یعنی چی؟ واقعیت اینه که همش رو مشرکی چیه؟ عرب. حالا من بدون آخر باید همون نگفتم که اصلا شد فرق بین مشرک و عرب و مشرک عجم، یعنی معنی قرآن و اسلام عرب و عجم داره. بعد هم عجمان هم که فقط کردم ایرانی ها و ترک ها و ویلمی ها دیگه، انگار رومی ها و اینا دیگه هیچ مشکل ندارن، آیه برایش نازل نشده. خب واسه من تا آخرش بخونم. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. ما کارا اینا رو چیکار میکنیم؟ دوباره اضل اعمالهم رو دوباره آوردا، یعنی ما اگه شما کشته هم بشین فلن یضل اعمالهم، ولی اینا رو اضل اعمالهم. چرا؟ چون ما بعدن گفته بودیم که آقا اینایی که کفروا و صد دعای سبیل الله اضل اعمالهم. من یه بار مگه نگفتم بهتون؟ دوباره دارم میگم اضل اعمالکم، اعمال شما را لن یضل اعمالهم. ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینا چون کراهت دارن به ما انزل الله، خدا هم در عوضش کار زیاد میکنن ها، ولی مهر باطل بهشون میخوره. اصلا همه دسیسه هاشون حبس میشه. حبس یعنی چی؟ آره دیگه، یعنی که انم یکون شیئا مذکورا، هیچی ازش نمیمونه. خب خداوند اگه داره رفقا میاد یه حکمی رو میاره، ضمانت اجراییش هم میاره، ضمانت اجرایی مهمه چیه؟ اینجا گفته من هستم بابا، من چرا دارم به شما میگم برین جهاد کنید؟ چرا دارم بهشون میگم جهاد کنید؟ تا بهتون ثابت کنم من دروغ نمیگم، من احباط عمل اونا میکنم، من ازل اعمالهم اونا میکنم، از اون ور دیگه هم شما رو تثبیت اقدام میکنم، نصرت بهتون میدم، ولی تا یه حدی هم نصرت بهتون میدم. فکر نکنه این تنصر الله ینصر کن و یوسف به دقدام کن، بلکن بلویشا الله لنتصر من هم بلکن لیبلو بعض کن به بعض. یعنی چی؟ یعنی میزان نصرت الهی هم خیلی زیاد نیست. یعنی یک وقت بگی آقا ما مؤمنیم رفتیم برای چی داریم شکست بخوریم؟ مگه خدا نگفت انتصر الله ینصر کن و یوسف به دقدام کن؟ تو همون آیه بالاتر داره میگه بلویشا الله لنتصر من هم، خدا بخواد بهتون یاری نمیخواد، نمیخواد تا یه حدی دیگه. شما به این جلو تا یه حدی لیبلو بکن. همبنده همه یه بخشای این متن همبنده، هیچ چیزی دیگه نیاز نداره. حالا بریم سراغ متن. توی نه نه این ترجمه مورده، من توضیح دادم که لنتسره رو آخرش من با آیه آخر ترجمه کردم، نگه دقت بکنه آیه آخر دیدین دیگه این تنصرالا یعنی کن. بعد یه دفعه سوال براتون پیش بیاد برای چی ما نرسیم تمومش کنیم؟ بعدش داره آیه بعد فقره بعدم میگه الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، پس معلومه شبهه برای اینا اینه که الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم. چرا این آدمی که قتلوا فی سبیل الله داره زل اعمالهم نداره؟ اشتباه میکنه، خدا داره میگه بابا اون کسی که کشته شد لن یضل الله لن یضل اعمالهم.
این
نصرت قبل از این امتحان بسته دارن، ولی این نصرت که اون آیه است که این تصویر این تصویر
داره
این
سرکون، این نصرت بعد از اینکه شما
کن
بسته دارید.
نه نه
نه
هر دو
شکل، اصلا آیه قبلی این نصرت قبل از تصویرش قبل از اینکه شما فریتون میدن،
نه اصلا همون این تنصر الله این سرکون ذیل این تنصر الله، خود همون امتحان دیگه، ولی میگه یه امتحان دیگه، یه وقت تو تو مسیر خدا هم پاتو بذاری تازه امتحان خدا شروع میشه. نکته اصلی اینه این، نه اینو به عبارت لن تصر منهم به این معناست که شما تو این راه آسیب زیاد ببینی و این آسیب دیدنه توی مؤمن برای اینه که صفت بایستی. چرا؟ چون یصلح بالهم بسیهدیهم و یصلح بالهم، یعنی اموراتتون به هم میریزه، اشکال نداره، نگران نباشه، خدا اصلاح میکنه، راه هم بهتون نشون میده، اوضاعمون به هم بخواه نمیدونم چیکار کنیم، این هم درست میکنه. سوال اصلی اینه که آیا اون موقعی که تو اومدی به جنگی کارت راستوریس میشه یصلح بالهم؟ من خدا نگو شبه برات پدید میاد، چرا اون اومده جلو تو اوضاع به ریخته این همه کشته دادی صحنه نرفت جلو؟ میگه صفر وایستا صفر. یثبت اقدامکم یعنی چی؟ یثبت اقدامکم عمدتا از همین نقطه لبلوکم شروع میشه. میگه نیا کن اگه دیدی طرف مقابل داره میاد جلو وایستا، صفر وایستا. ابتلاء الهی هم توی همین نقطه تثبیته یثبت اقدامکم. من میگم آقا اون که اگه خدا میخواست بدون جنگ اینا رو میداد، این که هیچ، این که مسلمه، کسی که شبهه رو نداره. آخر سوال من اون کسی که اومده وسط جنگ این شبهه رو داره که اگه خدا میخواست بدون جنگ میداد، اگر با یهودی هست اصلا یک مسلمان این شبهه تو دین و ذهن و دلش نیست. یا آدم مسلمان شبهش عمدتا اینجاست که انتنصر الله ینصر کن، ما رفتیم جلو یاری نیومد، مگه خدا نگفت اصلح بالهم؟ مگه خدا نگفت ازل اعمالهم؟ اونا نباید هیچ پیروزی به دست می آوردن؟ درسته؟ من میگم شما تو فضای ذهنی اون مجاهدین قرار بگیر. خب ده دقیقه دیگه، یه ده دقیقه دیگه سر. آها تو همون میدون دارم میبینم. آره چون بعدن روایت های دیگه آره خب اون چون هم آیاتی داریم اصلا نگاه کنید کلن محور اصلی این آیه هم قبلش هم بعدش اصلاح بال شماست و ذل اعمال طرف مقابله عدم ذل اعمال ما اصلاح بال اعمال ما و بعدش هم نصرت رو توضیح داد دوباره داره میگه ازل فتح اصلا هم و ازل اعماله هم هی زلالت اعمال اونا رو فعبت اعماله هم و اونا رو یعنی اعمال اونا رو هی تو چشم شما بیاد ولی خدا میخواد بگه چی؟ خیلی تو چشمتون نه خدا اونو باطل میکنه هی باور نمیکنه اینو امتحان خدا اینه که ببینید چقدر شما پای این کار بایستدی بعدش هم دوباره در همینو میگه نیا کنید افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم ولی الکافرین امثال ها خیلی از اینا رو ما نابود کردیم چقدر ایمان داری به این رفقا مسئله اصلی جهاد فی سبیل الله ایمان به همین وعده های الهیه ما حتی بچه حزب الله یامون الان ایمانشون به این چیزا صفر نیست چه برسه به مردم ها عوام مردم ذالکه به ان الله مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم ما ولی داریم خداست خدا پشتیبانمونه اونا هیچ ولی ندارن یا کن امتحان خدا کجاست امتحان خدا اینجاست که من اینجا بشینم اگه خدا میخواد بره اون مشکل بدون جنگ حل کنه یا امتحان خدا اینه که من زیر فشار مبارزه قرار بگیرم لحظه به لحظه فشار روی من بیشتر بشه بگن همه مردم مقابل شما وایستادن بعد شما من هستی ابتلا اینه دیگه ابتلا اینه که میری وسط میدون میبینی همه ضد تو هم طرف مقابل هم امکانات زیاد داره خدایا تو ما رو برسه این وسط ولی ما متا نصر الله
دیگه تو تفرمش که شما داشتی ابتلا اینه که بره اونجا یعنی جنگ رو باید انتخاب کنه بعد بری تو دل میدان
بله
شروع به کشتن شه بعد کشتن کنه بعد بینیم اونا خیلی قوی تر ما در آستانه شکستیم اون وقت یعنی ابتلا اینجاست
بله
قبلش
نیست قبلش که طرف رفته دیگه قبلش انتخاب مسئله اصلی اینه که از اونجا بعد تازه ابتلا معنا پیدا میکنه چون شما سوال اصلی اینه چرا این کفار قدرت دارن میگه ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار و الذین کفروا یتمتعون و یکونون کما تأکل الانعام بله همیزیم خوب میخورن خوب مینوشن پول دارن نمیدونم امکانات دارن نه ترس از الله اعماله هم یعنی مسئله اصلی اینه هی تو چشم شما اینه که اینا که پول دارن اینا که امکانات دارن اینا قدرت اقتصادی دارن همیشه دست اینا نیرو نظامی قدرتمند دارن نقشه های استراتژیک کشیدن همین حرفا میگه هر روز ما تو روزنامه ها میگه ترجمه همین حرفا دیگه هر روز داریم همینا رو میشنویم توی رسانه ها غیرت اینه بعد حرف خودمون چیه آقا ما که نمیتونیم کار کنیم اوضاعمون به هم ریخته از نمغزه اقتصادمون درسته مردم هم پای کارمون نیستن غیرت این حرفا رو ما داریم میزنیم خدا دقیقاً داره جواب همین سوالا رو میده دیگه من زمان پیغمبرم همین بوده و که اگه من قریه تن هي اشد قوه من قريتک چرا همه شهرای خیلی التي اخرجت که اهلکناهم از اون قریه که تو کجا دعوا سر مکه است میگه خیلی هم قدرتمندتر از اینا بودن نابودشون کردیم فلا ناصر لهم هیچ کس نیومد اون همه میگفتن اینا هوادارمان اونا هوادارمان ما هوادارمان حالا بگذاریم من دیگه ادامه آیه رو نمیخوام بخونم ولی ادامه آیات رو بخونیم تو این سوره که اتفاقا عنایت ویژه الهی رو داره نشون میده به حضرت رسول و امت حضرت رسول داره میگه آقا یه وعده خدا داده صرف این وعده واسطه خدا ولی امتحانتون میکنه ولیکن لعبلو و کمه خدا یاری میرسونه ولی یاری رسوندنش یه قواعدی داره ابتلا تو یاری رسوندنش هر حالا من بحث اصلی معلومه این نبوده ولی این بحث مهم بود به خاطر اینکه ما چون بحث استراتژیک مربوط به نوع مناسبت ما رو با جنگ الان دیگه وقت نمی‌کنیم ما تموم بکنیم چون می‌خوام وارد فقه فرهنگ بشیم ولی این یه قاعده استراتژیک از توش در میاد که نترس رفتی به نقطه بن‌بست زیر درا باز میشه خب حالا از اینجا به بعد چی میگن میگن الذین کفروا فضرب رقاب فاما قوله فاما منم بعدا یعنی بخونی و اما
یعنی المفادات بین هم و بین عمل اسلام
یعنی اسرا رو بین ما چیکار میکنیم؟ تبادل اسرا. پس اینجوری نیست که فقط شما اسیر بگیری، طرف مقابل هم میگیره.
فقابل هایلا یقبل من هم الا القدر او الدخول فی الاسلام.
ادامه اون بحث قبلی، اون در مورد اونا چی گفت؟ در مورد اون اهل ذمه گفت آره خب اینجا گفت اینا دیگه جزیه ندارن. چرا؟ چون آقا ترکا و دیلمان چی بودن؟ کافر اهل ذمه نبودن، کافر حربی هم بت پرست بودن.
لا يحل له لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب اما السيف خب سيف بعد.
خب تا اینجا سه تا سیف که شاهر بود، یکی چی بود؟ سیفی بودش که گفتن بر مشرکین عرب بود، فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم هم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، که حکمشون قطع بود یا دخول فی الاسلام، درسته؟ اموال و ضراریشون هم سبی بودن که یه سیف ثانی اهل ذمه است، احکام خاص داره، جزیه میاد توش. یه سیف ثالثه که علی المشرکی العجبه و ترک و دیلمه که احکامش مثل همون حکم چی شد؟ مشرک العرب شد. جدا کردن این دوتا هم صرفا سر اینه که مشرک العرب و مشرک العجم رو تو این روایت یک کاسه نکرد به دلایلی، وگرنه میگه مشرکین کلا یه حکم دارن. الان این سیف اول و دوم و سوم با هم فرق دارن؟ نه. ولی از اون جایی که حکم دوستان بالا، چرا مشرک العرب و مشرک العجم رو جدا کرد؟ چون میگه بعث الله محمدن به خمسه اثیاب. سیفی که میخواد پیامبر اکرم ضد مشرک العرب بلند کنه با سیفی که میخواد ضد مشرک العجم بلند کنه دو تا دوستان. سیف اولی فرق میکنه، پیچیدگی سیف اول با دوم. اگه گفتین تفاوت سیف اول و دوم تو چیه؟ به نسبه پیامبر اکرم اینا قوم خیشن، اینا همه قبیله هم ارتباط خونه تو ترک و اصلا کلن قومش هم فرق با تو فرق میکنه. یعنی انگیزه قتال با ترک و دیلم انگیزه قومی هم میتونه باشه، مشکل نداری تو اونجا، اینجایی که مشکل داری که این قوم خیشته، این ارتباط خونی داره، ارتباط قبیله‌ای دارن اینا با هم دیگه. اون سیف اول خیلی سیف سختیه، سیف اول خیلی پیچیده است. ویژگی هایی تو اون سیف اول هست از جنس ویژگی های دفاع، از جنس از جنس ویژگی های مربوط به امور فتنه، درگیری های داخل امت اسلامی. یعنی پیامبر اکرم تو اون سیف اولی که داشت، سیف همه این سیف های بعدی رو هم داشت. یعنی اون سیف اولی که بلند کرد توش سیف سوم بود، سیف های دیگه هم بود. منظور من واضحه؟ جن به عبارت که جنس جنگ پیامبر اکرم با مشرکین خیلی عوامل دیگه داره. اون عواملی که مربوط به اون جنس جنگه، جنس خاصی از جنگه. این سیف سیف خاصیه، سیفی که میخوای بلند کنی بر مشرکین عرب نمیتونه شبیه سیفی که بلند میکنه الان مشرک العجم و دیلم و ترک باشه، نمیتونه. اونجا تفاوت خونی وجود داره. یمنی ها رو میاری میگی برو آقا با ترکا بجن، ترکا رو میاری میگی برو با رومیا بجن. کلا ما این کارو کردیم دیگه، ترکا هیچ وقت داخل جهان اسلام نجنگیدن تا یه دوره، از یه دوره به بعد که اومدن از زمان صلاح الدین ایوبی قصه عوض شد، ترکا اومدن سراغ جهان اسلام. ولی تا قبل از اون کلن بیشتر، حتی بعد صلاح الدین ایوبی هم کلن ترکا میدونستن اگه بخوام ترک جماعت بیاد سراغ عرب چه اتفاقی میفته؟ عرب احساس خطر بکنه، بیاد به سراغ ایرانی هم بیاد که چی؟ با ایرانی ها که صف بستن. یعنی ترکا گفتن آقا کلا زبان فارسی هر چی شما بگید، با عرب هم سگه دعوا نکنن، کلا ما در حال فتوحاتیم. و چون فتوحات میکردن سیادت پیدا کردن، درسته یا نه؟ ترکا چون رفتن تو اروپا، عرب هم بودن دمت میگن ما هم پشتونی، قاعدش اینه دوستان. اتفاقا ترکا خیلی استراتژی رفتار کردن، شما سیادت بر عرب میخوای فتوحاتو ببر جلو. به جنگ جنگو ببرید توی درگیری خود با عرب. اما نکته از اینه شما با دو تا جنگ طرفی، یک جنگ جنگ با مشرکین، یک جنگ جنگ با دیلم و غیره و غیره است. اینایی که قومیتشون فرق می‌کنه جنگ باشون خیلی ساده است، با عرب راحت میتونه با اینا بجنگه، مشکلی برای توجیه کردن این جنگ نداری. ولی خب اینا توی این متن نیست، اینم شبهه‌ای که در مورد چگونگی جدا سازی این دوتا سیف بود. وقت نداریم. صلی الله علی محمد.
اللهم
صل
علی محمد.
Thank you.